در صبحانه با خبر امروز. تخفیف اساسی ایران در قیمت نفت صادراتی به چین با هدف پس گرفتن سهمش از بازار این کشور. همزمان امیر عبداللهیان آمریکا را به فقدان ابتکار عمل در نشست دوحه متهم کرد.
Senator, Iran is the number one destabilizing factor in the Middle East right now with their malign behavior.
تأکید فرمانده جدید سنتکام در بی‌پاسخ نماندن اقدامات ایران. ناوگان پنجم آمریکا برای دریافت اطلاعات از محموله‌های غیرقانونی پاداش تعیین کرد. کسر بودجه جدی شهرداری تهران و فروش املاک برای پرداخت حقوق کارکنان. معاون اقتصادی شهرداری از بدهی 17000 میلیارد تومانی دولت به این سازمان میگوید. و توقیف یک کشتی حامل غلات اوکراین در آب‌های ترکیه پس از لوانسک. روسیه روی تصرف کامل دونسک تمرکز می‌کند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. خبرگزاری بلومبرگ از تخفیف تازه ایران برای پس گرفتن بازار نفت چین از روسیه خبر داده. بر این اساس نفت ایران نزدیک به 10 دلار کمتر از نرخ معاملات آتی برنت قیمت گذاری شده. این اقدام جمهوری اسلامی در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکره‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر برجام است که حدود دو هفته پیش در دوحه قطر برگزار شد. در صورت موافقت جمهوری اسلامی با پیشنویسی که از فروردین ماه امسال در وین روی میز مذاکره است، تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله تحریم‌های نفتی این کشور هم لغو خواهد شد. گرچه جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های شدید آمریکاست، اما همچنان بر خواسته‌های فرابرجامی خود اصرار دارد و واشنگتن را مانع احیای برجام می‌داند. اما آیا تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به معنای ادامه چوب حراج زدن به منابع ملی این کشور نیست؟ گزارش نازآفرین مرزا خیری رو ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
حالا می‌خوان با تحریم‌ها رو محدود کنن. مگر تحریم ها تا تونسته رو محدود کنه؟ اون چه ما تونستیم راه برون رفت از تحریم ها رو دنبال کنیم حرکت جهادی بوده. آقایان عزیز، خانوم های گرامی، تحریم ها رو باید خونسا کرد.
سیاست دور زدن تحریم ها که شعار دولت 13 است، حالا به نظر به بن‌بست رسیده. در میان فقدان دورنمای روشنی از موفقیت مذاکره های احیای برجام، ایران در حال از دست دادن بازار محدود باقی مانده برای فروش نفت خود است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی میگوید که حالا نفت خام ایران با تخفیف بیشتری به چین فروخته می شود. در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه مسکو، تخفیف‌های نفتی روسیه باعث شد که چین به یکی از واردکنندگان مهم نفت روسیه تبدیل شود. شرایطی که منجر به رقابت ایران با روسیه برای حفظ بازار چین، مشتری عمده نفت ایران شده است. اما این تخفیفی که آمارها نشان می‌دهد رقم کمی نیست. بلومبرگ می‌نویسد ایران نفت خود را تقریباً به قیمت 10 دلار کمتر از قیمت معاملات آتی برنت به چین می‌فروشد تا بتواند با نفت روسیه که قرار است در ماه اوت وارد بازار این کشور بشود رقابت کند. پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، ایران نفت خود را با تخفیف 4 تا 5 دلاری به چین می‌فروخت. بر اساس گزارش شرکت تحلیل داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران به چین پس از اندکی کاهش در ماه آوریل، در ماه‌های می و ژوئن به بیش از 700000 بشکه در روز رسیده. یعنی در صورتی که صادرات نفت ایران به چین همچنان 700000 بشکه در روز باشد، تهران در هر روز 7 میلیون دلار نسبت به ماه‌های قبل ضرر خواهد داد، چیزی بیش از 200 میلیون دلار در ماه. مقام‌های ایران دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را مانعی بر سر مذاکره های احیای برجام می دانند. توافقی که در صورت احیای آن بسیاری از تحریم ها از جمله تحریم های بانکی و نفتی لغو خواهند شد. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار با سفیر سوئیس در تهران ادعا کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند. رئیس جمهوری ایران ادعا کرده که این کشور علیرغم به گفته او دشمنی ها به پیشرفت خود ادامه داده و سیاست های آنها اثر معکوس داشته.
بحث تداوم مذاکرات
همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود آمریکا را متهم کرده که بدون ابتکار عمل در نشست دوحه شرکت کرده. تهران خواستار لغو شماری از تحریم‌های فرابرجامی از جمله خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است. همچنین ایران از آمریکا درخواست تضمین کرده که دولت‌های بعدی این کشور از برجام خارج نخواهند شد. خواسته‌هایی که در جریان 7 دور مذاکره‌های احیای برجام در وین مورد قبول آمریکا قرار نگرفته. مقام‌های آمریکایی چندان به نتیجه بخش بودن مذاکره‌های هسته‌ای خوشبین نیستند. با این حال اتحادیه اروپا و عضو اروپایی برجام در حال آخرین تلاشا برای نجات توافقی هستند که در ازای لغو تحریم‌های ایران برنامه هسته‌ای این کشور را مهار می‌کرد. اما دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند که با تکیه بر همسایگان و کشورهای دوست تحریم‌های آمریکا را خنثی خواهد کرد. اما آنچه در حال رخ دادن است با خواسته‌های ایران فاصله بسیاری دارد. روسیه و چین، دو متحد ایران که با این کشور پیمان همکاری‌های بلندمدت دارند، در حوزه نفت تنها عرصه اقتصادی را بر تهران تنگ تر کردند. در چنین شرایطی برخی کارشناسان میگویند ایران با داشتن چنین دوستانی دیگر نیازی به دشمن ندارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی برای رقابت با روسیه در بازار چین قیمت فروش نفت رو کاهش داده. همین موضوع رو با جلیل روشندل به گفتگو می‌ذاریم، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا. آقای روشندل، روسیه بازار نفت ایران رو از چین و هند گرفت و حالا تولیدش هم افزایش پیدا کرده، اما ایران همچنان سهمی از بازار نداره. حالا باز قیمت نفت رو کمتر کرده. آیا این جنگ نفت میتونه خللی در روابط جمهوری اسلامی و روسیه داشته باشه؟
با سلام. ببینید، این اتفاق داره در شرایطی میفته که قیمت نفت در بازار بین‌المللی رو به افزایش است و این نشون میده که حاصل این دوستی ایران با روسیه جز ضرر مضاعف برای ایران نیست. اول بازار نفت رو از دست ایران در آورده و حالا که حتی قیمت نفت داره میره بالا، ایران باید قیمتش کاهش بده تا بتونه یک بخشی از اون بازار رو از چینی‌ها در واقع به دست بیاره. اینجا در واقع چینی ها هستن که با زرنگی از هر دو طرف دارن زیر قیمت بازار را بین المللی خرید میکنن. اینها نشون میده که روابط جمهوری اسلامی با روسیه بیشتر بر مبنا و محور منافع روسیه هست و نه ایران. و از طرف دیگه بازار و صادرات نفت که یک کالای استراتژیک هست، در واقع در خدمت اهداف دراز مدت و استراتژیک ایران قرار نداره، بلکه به صورت وصل پینه در ازای فروش یک مقدار کمی، حالا یک مقداری اجناس چینی وارد میشه بدون اینکه به توانایی ارزی دولت ایران افزایش بده و یا به ملت ایران خدمتی بکنه. و در این شرایط ایران ناچار هستش که زیر قیمت بفروشه، برای اینکه اگر همین رو هم نفروشه دوباره بازارهای دیگری هم در منطقه وجود دارن که میتونن بازار چینی رو پر بکنن و یا خود روسا ممکنه ظرفیت فروش خودشون رو افزایش بدن و ایران متاسفانه نمیتونه کاری بکنه و نمیتونه بر اساس این روابط خودش رو با روسیه تنظیم بکنه و روسا اصلا زیر بار این حرفا نخواهند، به دلیل اینکه ایران رو از طرق دیگری مجبور به تابعیت خودشون کردن، از جمله مثلا احتمال این که در مجامع بین‌المللی از ایران حمایت بشه.
به هر حال به حمایت از در مجامع بین‌المللی اشاره کردید آقای روشندلی، یکی از راهکارهایی که باعث میشه جمهوری اسلامی از این تنگنا خارج بشه به سرانجام رسیدن توافق برجام بود که نشد. حالا یا بلا تکلیف امیر عبداللهیان آمریکا رو به فقدان ابتکار عمل در نشست دوحه متهم کرده. پافشاری جمهوری اسلامی بر خواستای فرابرجامی چه مشکلاتی میتونه در پی داشته باشه؟
مهمترین مشکلی که شاید مشکل بسیار بزرگی هم باشه این استش که ایران وارد یک سیکل بیمارگونه گرانی و فشار برای زندگی روزمره در سطح داخلی میشه. مردم تظاهرات میکنن، واکنش نشون میدن، در مقابل اون سرکوب میشن و این روز به روز فضای داخلی رو بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی به اصطلاح منفی و منفیتر میکنه، در حالی که رئیس جمهور ما با افتخار اعلام میکنه که حالا قرار است بعضی از گرانی ها رو گذاشتیم برای سال آینده. به جای اینکه بگه که ما در سال آینده میتونیم جلوی گرانی ها رو بگیریم، پیشا پیش وعده گرانی های بیشتر میده. حالا در سطح رابطه بین المللی هم، رابطه سالم بین المللی تبدیل شده به رابطه ایران با گروه های نیابتی و تداوم تنش در منطقه، در شرایطی که در سطح منطقه داره ائتلاف های جدیدی رخ میده. ایران به جای اینکه بخشی از اون ائتلاف باشه و بتونه امنیت خودش رو تامین بکنه، ناچار است به سمت گروه های تروریستی و نیابتی بیشتر تمایل پیدا بکنه و امنیت خودش رو به اصطلاح به خطر قرار بده. و از طرف دیگه هم میبینیم که بازار نفت که علارغم این که به علت اون حرکت روسیه نفت عربستان هم تحت تاثیر قرار گرفته بود، حالا عربستان قادر است اون فشار رو کنار بزنه و نفت بیشتری با قیمتهای بالا بفروشه، در حالی که ایران چوب حراج به نفت خودش خواهد زد.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا.
تشکر.
مقابله با فعالیت‌های تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه و کنترل اقدامات روسیه در سوریه از مهمترین اولویت‌های فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا است. ژنرال مایکل کوریلا این موارد را در سفری که هفته گذشته به پایگاه نیروهای آمریکایی در سوریه داشت برشمرد. همزمان ناوگان پنجم ارتش آمریکا برای هر گونه اطلاعاتی که به مقابله با قاچاق اسلحه و مواد مخدر در خلیج فارس بیانجامد پاداش تعیین کرد، گامی که میتواند تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کمک تسلیحاتی به برخی متحدانش را با دشواری مواجه کند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی‌پاسخ بماند. این را ژنرال مایک کوریلا، رئیس جدید ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، طی سفر اخیرش به پایگاه نظامی اتنف در سوریه گفته است. پایگاهی که در کنترل نیروهای آمریکایی قرار دارد. آقای کوریلا گفته که واکنش به فعالیت‌های تهاجمی ایران از دغدغه‌های اصلی او در منطقه است. این سخنان پس از انتشار گزارشی تحلیلی در شبکه NBC ایراد شده که در آن آمده است از ماه اکتبر گذشته شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی 29 حمله به اهداف آمریکایی در سوریه انجام داده اند. حملاتی که بنابر این گزارش تحلیلی پاسخی قوی به آنها داده نشده. سال گذشته نیروی هوایی آمریکا یک پایگاه مرتبط با شبه نظامیان متحد با جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه را هدف قرار داد. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا این حمله برای از میان بردن نوع جدیدی از تهدید صورت گرفت. تهدید پهپادی. The battle damage assessment is ongoing. We know
we hit what we were aiming at. حملات ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا شکل خاصی از تهدید را که مردم ما با آن مواجه بودند از میان ببرد، به ویژه انواع پهپادهایی که مشاهده می‌کنیم. ارزیابی نتایج حملات ما ادامه دارد، اما می‌دانیم به تمام اهداف خود دست یافتیم و پایگاه‌هایی که با حملات علیه ما در ارتباط بودند، به ویژه پایگاه‌های مرتبط با خدمات لوجستیک به پهپادها را از میان بردیم. حتی وسایل نقل و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از سامانه‌ها هم از بین رفته است.
فرمانده سنتکام در سخنانش همچنین به تشدید فعالیت‌های روسیه در سوریه هم اشاره کرد و گفت که مسکو برای تغییر خطوط قرمز فشار می‌آورد. آقای کوریلا با بیان اینکه درگیری نظامی با روسیه آخرین خواسته آمریکاست، گفت در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم. اشاره فرمانده سنتکام به حمله هوای اخیر روسیه به یکی از پایگاه‌های نیروهای اپوزیسیون سوریه است، نیروهایی که متحد ایالات متحده هستند. بنابر گزارش‌ها تنها 35 دقیقه پیش از حمله روسیه قصد خود را برای انجام این حمله به آمریکا اطلاع داده بود. این تحولات با خبر دیگری از خاورمیانه همراه شده. ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین برای اطلاعاتی که به مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در خلیج فارس کمک کند پاداش تعیین کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه ناوگان پنجم ارتش آمریکا اشاره مستقیمی به فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران نشده، اما چنین اقدامی می‌تواند در برابر ارسال سلاح از سوی ایران برای حوثی‌های یمن مانع ایجاد کند، تحرکی که همواره مورد انتقاد آمریکا و متحدانش بود.
با جز فعالیت‌های اتمی، پشتیبانی ایران از تروریسم، نیروهای آمریکایی دیپلمات‌ها و شرکای ما در منطقه و جاهای دیگر را تهدید می‌کند. این پشتیبانی با بی‌ثباتی می‌انجامد و بر میلیون‌ها غیر نظامی تأثیر می‌گذارد. تمام ابزارهای در دسترس را برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به کار خواهیم برد و با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای مقابله با فروش تسلیحات از سوی ایران، از جمله قطعنامه 1701 که تجهیز حزب الله لبنان به اسلحه و قطعنامه 2216 که ارسال اسلحه به حوثی‌های یمن را منع می‌کند، کمک خواهیم کرد.
ناوگان پنجم ارتش آمریکا میگوید که به همراه متحدانش تا سال گذشته محموله‌های مواد مخدر به ارزش 500 میلیون دلار در آب‌های خلیج فارس مصادره کرده که بیش از 4 سال پیش از آن است. در همین مدت 9000 قطع سلاح هم مصادره کرده که 3 برابر اسلحه ضبط شده در سال پیش از آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
معضله کسر بودجه شهرداری تهران به شورای شهر کشیده شد. یکی از اعضای این شورا میگوید شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنانش ناچار به فروش املاک خود شده. این در حالی است که معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران از بدهی 17000 میلیاردی دولت به شهرداری خبر داده بود. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
10 ماه و 1 روز هست که ما در شهرداری مشغولیم.
صبح دوشنبه علیرضا زاکانی شهردار تهران به شورای شهر رفت تا از عملکرد 10 ماهه خود دفاع کند. دفاعیاتی که بیشتر به ارائه وعده و وعید گذشت و انتقاد گروهی از اعضای شورا را در پی داشت. در همین راستا حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران ضمن هشدار درباره 6000 میلیارد تومان کسری درآمد در 2 ماه نخست امسال از فروش املاک شهرداری خبر داد. به گفته آقای کاشانی، شهرداری تهران ساختمان شرکت واحد و قطع زمین را به مبلغ 1600 میلیارد تومان فروخته است تا حقوق خرداد ماه کارمندان را پرداخت کند. آذر ماه گذشته هم مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته بود برای خرید 110 دستگاه اتوبوس شهری قسمتی از املاک شهرداری را برای فروش عرضه کردند. این در حالی است که 70% ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده است و کسری بودجه و کمبود منابع به خصوص برای نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری پایتخت به معضلی جدی بدل شده است. به گفته علیرضا زاکانی شهردار تهران، تکمیل و توسعه خطوط متروی پایتخت هم چشم انتظار بودجه است.
تکمیل خطوط هفتگانه که اولویت قطعی اول ماست، حدود 70000 میلیارد به پول امروز پول میخواد. و شروع و تکمیل خطوط 8 تا 11 بالغ بر 200000 میلیارد پول میخواد.
بودجه‌ای که طبق قانون پرداخت آن با دولت است تا به گفته محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران میزان حمل و نقل شهری عمومی را به حد مورد نیاز برساند.
بیش از 20 میلیون سفر الان در تهران انجام میشه و بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی که موجوده باید 15 میلیون سفر توسط حمل و نقل عمومی انجام بشه و الان این کمتر از 5 میلیون سفره، یعنی ما هنوز در امر حمل و نقل عمومی بسیار عقبیم.
صرف نظر از توسعه خطوط مترو، مشکل جدی متروی تهران عدم تجهیز مناسب است. 29 خرداد ماه امسال مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که خطوط هفتگانه مترو تهران به بیش از 1400 واگن نیاز دارد. یک هفته پیش از آن علیرضا زاکانی شهردار تهران وعده انعقاد قرارداد 2000 میلیارد تومانی برای بازسازی 700 واگن داده و گفته بود شهرداری یک قرارداد 800 میلیاردی هم با بانک شهر منعقد کرده است، مبالغی که به گفته آقای زاکانی تعهد بازپرداخت آن با دولت است. آنطور که محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر میگوید استقراض از بانک شهر برای تکمیل خطوط مترو در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف هم رخ داده است.
اون آخرین خطوطی هم که آقای قالیباف در تهران ساختن که خط 6 و 7 بود رفتن و این رو از بانک شهر قرض کردن. هنوزم اگر میبینید بدهی های شهر تهران به بانک شهر بالاست، علتش اینه که 13000 میلیارد تومان که از بانک شهر قرض گرفته شده.
آنطور که علیرضا زاکانی در دی ماه گذشته اعلام کرد بدهی شهرداری تهران به 85000 میلیارد تومان میرسد. معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران میگوید این سازمان 17000 میلیارد تومان از دولت طلبکار است. رئیس پیشین شورای شهر تهران اما میگوید دولت توان مالی پرداخت به شهرداری را ندارد.
این وظیفه به عهده دولت گذاشته شده. دولت دچار کسر بودجه است. در مجلس اولویت‌های دیگه‌ای دارند. در بودجه‌های تصویبی برای حمل و نقل عمومی کلان شهرها پول نمی‌ذارن.
معلوم نیست که اولویت‌های مجلس شورای اسلامی چیست و پول‌ها کجا هزینه می‌شود. رئیس پیشین شورای شهر تهران اما مشکل را کلانتر از این می‌بیند.
وقتی میرسه به کسر بودجه یعنی چی؟ یعنی کشور از نظر کلان دچار مشکله.
یعنی ایرادی پیدا کنم پرتغال فروش
بله باید برن ببینن چرا کشور دچار کسر بودجه است، چرا کشور داره دور خودش میپیچه. اینا رو دیگه نمیشه اینجا گفت خدمت شما.
چرا نمیتونین بگین؟ خب
بس باید بریم زندان بخوابیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آنطور که اعضای شورای شهر گفتن، شهرداری برای پرداخت حقوق خرداد ماه ملک فروخته. مهدی نخل احمدی همراه ماست، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، شهرداری یکی از سازمان‌های درگیر فساده، مخصوصا در دوران محمد باقر قالیباف که به گفته اعضای شورای شهر باطلاق فساد در اون دوران تشکیل شده بود. یک سازمان پولسازه که بخش بزرگ از درآمدش هم از مردم تامین میشه، بودجه 56000 میلیارد تومانی داره، چطور بازم کم پوله که ملک میفروشه؟
ببینیم، ما بر اساس الان گفته‌هایی که از اعضای شورای شهر و خب در خبرگزاری ها و رسانه ها منتشر میشه، طبق برنامه بودجه که شهرداری ارائه کرده و شورای شهر هم مصوب کرده، در سه ماه نخست امسال باید حداقل 12592 میلیارد تومان از منابع شهرداری محقق میشده که حدود تقریبا 5400 میلیارد تومان اینها محقق شده. یعنی فقط در سه ماه اول امسال 6000 میلیارد تومان اینها کسری بودجه دارند. در این حال آقای زاکانی هم در 26 فروردین در شبکه خبر گفتن که ما نه تنها اون 50000 میلیارد تومانی که مصوب شده، بلکه خب آماده هستیم که 60000 میلیارد تومان رو بیایم و محقق کنیم. اما وقتی شما در بودجه شهرداری نگاه میکنیم، نزدیک به 50% از درآمدهایی که در این بودجه در نظر گرفته شده از منابع غیر مطمئن و اصطلاحا ناپایدار هستند. مثلا محل طرحهای توسعه شهری یا یک طرحی به نام مولدسازی دارایی ها و املاک، تقریبا همون بزک شده فروش املاک و مستغلات تجاری یا مسکونی شهرداری هست که الان میبینیم در همین مسئله هم برای پرداخت و حقوق کارمندان میان مثلا املاک رو به فروش میرسونن و بخشی از این در همین درآمدهایی هم که میاد محقق میشه یا به حال ایجاد میشه، میاد صرف پرداخت به حدود 10000 کارمند در واقع غیر لازم یا کارمندانی هستند که اینها هیچ گونه جایگاهی ندارند. بیشتر در دولت آقای قالیباف آمدن به بدنه شهرداری اضافه شدن یا تزریق شدن و عملا ما الان با مازاد کارمند در شهرداری تهران و البته در بسیاری از شهرداری های کلان شهر مواجه هستیم که بخش زیادی از این درآمدها متأسفانه ظرف همینا میشه. و از طرف دیگه خرجکردهای بی ضابطه، مثلا در تهران ما الان حدود 13000 هیئت مذهبی داریم که در تمام دوران شهرداری ها موظف بودن به اینها کمک مالی بکنن و البته اینا هم هیچ وقت شفاف نشده. مثلا در همین یه قانونی داره، ماده 79 قانون شهرداری، که بعد شهردار تا 15 هر ماه بیاد و گزارش منابع و درآمدش رو به شورای شهر بده. خزانه داری شهر شورا هم باید بعد ظرف یک هفته بیاد و در شورا مطرح کنه تا بررسی بشه. در این سه ماه تا الان این کار انجام نشده و تقریبا عدد و رقم مشخص و رسمی از اون چیزی که در شهرداری میگذره وجود نداره.
آقای نخمدی، شهرداری میگه دولت بهش بدهکاره و به هر حال کسری بودجش بخشش به خاطر که دولتی که خودش مقروض بدهکار، بودجش کمه، چطور میتونه وعده های اقتصادیش رو به سرانجام برسونه؟
ببینید، ما الان در مجموعه دولت، شهرداری و بسیار از ارگانها با یک طیف مواجه هستیم که اینا اصطلاحا در گذشته در حاشیه اقتصاد کشور در مسلط بودن بر اقتصاد حاکمیتی در نهادهای حاکمیتی و اینها عملا نه هیچ وقت حساب و کتاب پس دادن و نه هیچ وقت جوابگوی هزینه های آزمون و خطاهای خودشون رو دادن، به خاطر که خب اجازه تحقیق و تفحص از اینها نبوده و اینها هر کار خواستن انجام دادن. حالا همین ها مثل آقای رئیسی، مثل آقای زاکانی آمدن در مصدر قدرتی که یا در واقع نهادهایی که اینها رسانه‌ای میشه عمل کرده، بله، رسانه میشه، دیده میشه و به خاطر همین هم هست که ما میبینیم مثلا دولتی که بودجه ارائه میده ولی نزدیک به روایت 300 هزار میلیارد، به روایت دیگر 600 هزار میلیارد اینها کسری بودجه دارن و عملا اینها امکان تحقق یا ایجاد چنین بسترهایی یا دادن کمک به شهردار اینها رو نداره.
مهدی نخل احمدی همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. تورم افسار گسیخته و رشد چشمگیر نرخ اجاره و رهن در تهران اهالی پایتخت ایران را به سمت زندگی در مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه‌نشینی سوق داده است. به گفته شهردار تهران نیمی از جمعیت این کلان شهر اجاره نشین هستند و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها نیز کمکی به بهبود اوضاع نکرده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
آمار منتشر شده از سوی یک شرکت خدمات اسباب کشی و حمل و نقل در تهران حاکی از نقل مکان نیمی از کاربران این شرکت به منطقه پایین‌تر در پایتخت بوده است. بر اساس آمار سرویس حمل و نقل و اسباب کشی نوبار، 48 درصد از مشتریان این شرکت حداقل به یک منطقه پایین‌تر و ارزان‌تر نقل مکان کردند و 13 درصد نیز هدفشان خروج از تهران بوده است. همچنین بیشترین مقصد در صورت اجبار به زندگی در خارج از شهر تهران، شهر جدید اندیشه و گرمدره عنوان شده است. روند افزایش افسار گسیخته اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از بزرگترین چالش ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است. این روند در 3 سال گذشته شاهد جهش های بزرگی بوده و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره بها برای 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران از 47500 تومان در سال 1398 به 85000 تومان در سال 1400 رسید. همچنین تورم بی‌ضابطه و رشد چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و سایر شهرهای بزرگ برخی شهروندان را به حاشیه نشینی سوق داده است. موزلی که در کلان شهری مثل تهران که به گفته شهردارش نیمی از جمعیت آن اجاره نشین هستند بیشتر نمایان می شود و شهروندان کمتوان را تحت فشار مضاعف قرار می دهد. در همین رابطه یک عضو اتحادیه مشاوران املاک اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تنها در 3 سال گذشته اجاره بها 300 درصد افزایش یافته و مستاجران برای تأمین بهای رهن و اجاره خودرو و یا سایر دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. دولت برای کنترل بازار آخر اردیبهشت ماه امسال سقفی را برای افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و کلان شهرها تصویب کرد. ستاد تنظیم بازار تصویب کرده بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25 درصد، کلان شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد باشد. مصوبه‌ای که البته گزارش‌ها از بازار مسکن نشان دهنده آن است که عملاً نادیده گرفته شده و هیچ نظارتی بر اجرایی شدنش وجود ندارد. همچنین بانک مرکزی ایران 18 اردیبهشت ماه جزئیاتی درباره وام ودیعه مسکن برای سال جاری منتشر و اعلام کرد که 40000 میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است. این تسهیلات البته تنها به خانواده‌هایی که فرزند آوری کرده اند اختصاص می‌یابد و هر چه فرزند بیشتر باشد کمک ودیعه بیشتری دریافت خواهد شد. سیاستی در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. جدای مسئله رهن و اجاره، قیمت خرید و فروش ملک نیز در ایران و به خصوص تهران در چند سال اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت از اوایل سال 1396 تا کنون با رشدی در حدود 800% همراه بوده است. روند افزایش قیمت در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری هم گرفته و بنابر آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود 8.5% اوج گرفته است. همه اینها در حالی است که یاران ابراهیم رئیسی در طول انتخابات ریاست جمهوری ادعای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال را مطرح کرده بودند. وعده‌ای که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده بود. نزدیک به 1 سال بعد از استقرار این دولت، اما مشخص نیست چه مقدار از این وعده عملی باشد، تا چه اندازه پروژه این انبوه‌سازی پیش رفته و چگونه و در چه شرایطی قرار است خانه ها ساخته و واگذار شوند. مهدی طه‌آباس، رادیو فردا.
باز هم آلودگی هوا و ریزگردها. گرچه پایتخت ایران از ابتدای سال 1401 تا کنون فقط 2 روز هوای پاک داشته، اما این آلودگی فقط مختص به تهران نیست. شهرهای کوچک و بزرگ در ایران درگیر آلودگی و ریزگردها هستند. احسان دانشور ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر ارشد انرژی و محیط زیست در بریتانیا. آقای دانشور، درباره منشأ اصلی این ریزگردها در ایران اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. گروهی میگن که از عراق میاد، حالا هم که رئیس شورای شهر تهران گفته ترکیه جلوی دجل و فرات رو گرفته و حاصل بروز ریزگردهاست. واقعا منشأ این ریزگردها کجاست؟
ریزگردهایی که ما الان شاهدش هستیم که تشدید شده در کشور ما، که خب یک مسئله جدید نیست، اما شدت و تعدادش بسیار آزاردهنده شده در سال گذشته و امسال، دارای 2 تا منشأ هستند: منشأ داخلی و منشأ خارجی. منشأ خارجی بر اساس نوع سیستم اقلیمی که در جریان باشه، میتونه از صحرای عربستان باشه، میتونه از سمت عراق و سوریه باشه، یا میتونه تأثیراتی که روی قسمت شمال آفریقا و از سمت مدیترانه میاد داشته باشه. ما خدمتتون که عرض کنم، برای بررسی ریزگردها معمولا 3 تا عامل رو حتما ما باید در نظر بگیریم. اول اینکه منشأ اون کجاست. این خیلی مهمه که منشأش پیدا بشه. منشأ از روی تالابه، منشأ از روی بیابان‌های خشک یا منشأ دیگه‌ای داره. دومین مطلب اینه که چه عاملی باعث حرکت این ریزگردها شده و شدت و مقدارش و نوع حرکتش و زمانش به چه صورت هست، و سوم از چه مناطقی میگذره. با توجه به وضعیت آب، کمبود آب در منطقه، زدن سدهای بزرگ در ترکیه و همینطور در ایران و همچنین از زمانهای قدیم در سوریه و قسمتی در عراق، باعث خشکیدگی منطقه شرق و غرب عراق، غرب شرق سوریه و همچنین به صورت جنوب و جنوب غرب ایران در منطقه خوزستان شدیم. وقتی که تالابی خشک میشه، تفاوت میکنه که اون آلودگی که به عنوان ریزگرد ما میرسه چه تأثیر رو میذاره وقتی ما مقایسش میکنیم با اونی که برفرض از یک صحرا میاد. پس بنابراین خیلی مهمه که اول منشأش رو بدونیم، دوم این که بدونیم که چه عاملی اونو به حرکت در میاره، و سوم این که از چه مناطقی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. ریزگردها یک عامل در اصل طبیعی هستن، اما کارهای ساخت بشر و اتفاقاتی که افتاده که باعث تغییر اقلیم و همچنین کمبود منابع آب و مدیریت بد آب شده، تشدید کرده این عوامل.
آقای دانشور، اشاره کردین چندین کشور شما نام بردین، از عربستان، آفریقا، ترکیه و عراق. خب خود این کشورها هم تا حدودی درگیر ریزگردها و آلودگی هوا هستند. واقعا بحرانی برای حل، راه حلی برای حل این بحران وجود داره؟
همونجور که عرض کردم خدمتتون، وقتی که ما 3 تا عامل اصلی رو نگاه میکنیم، هر راهکاری که میخواد بیاد باید در قالب این 3 تا عامل باشه. منطقه خاورمیانه یک منطقه ویژه‌ای هست. وقتی شما نقشه فعالیت‌های صنعتی رو نگاه میکنید، با قسمت‌هایی که دستساز بشر بوده در اونجا و روی هم میذارید، متوجه میشید که مناطق تخریبی طبیعت کجاست. در خاورمیانه گرم شدن تدریجی کره زمین تقریبا بیشتر می‌کنیم برابر بیشتر از دیگر نقاط دنیاست، و به تبع تغییر اقلیم در این قسمت شدیدتر و اثراتی که میذاره شدیدتر هستش. وقتی که ما نگاه می‌کنیم به حوزه آبریز برفرض فرات و دجله، این در 4 تا کشور قرار گرفته، ترکیه، سوریه، عراق و ایران. هر گونه کاری که بخواد انجام بشه یک مناسبات بین المللی میطلبه. در مرحله اول، در قسمت به طور خیلی خلاصه، این کار هیچ راهکار سرعتی یا فوریتی ندارد، این اولین قدم، اما میتوان تأثیراتش رو کم کرد با تفاهم های بین المللی که بین کشورها صورت میگیره. همونجوری قبلا بین ترکیه و عراق توافق‌هایی وجود داشت، بین سوریه و ترکیه توافق‌هایی وجود داشت که ترکیه میزان آب خروجی از سدهاش رو در زمان‌های از سال بیشتر کنه که از خشکیدگی بیشتر منطقه عراق و سوریه جلوگیری کنه. این باید در این قالب قرار بگیره. نکته بعدی سرمایه گذاری هست که باید انجام بشه توسط تمام کشورهای درگیر منطقه تا بتونن سیستم های پیشبینی رو انجام بدن، تا بتونن تأثیر نهایی این، تأثیر تخریبی این گرد و غبارا رو بر خودشون کم بکنن. یک راهکار بین المللی، سیاست بسیار داینامیک و پویا در منطقه و با اختصاص بودجه های مختص این کار و افرادی که متخصص باشن، اینا راهکارهایی هستن که میتونن در آینده نزدیک شرایط رو بهتر کنن، نه اینکه کامل از بین ببرن. امکانش نیست.
احسان دانشور همراه ما بود، پژوهشگر ارشد انرژی و محیط زیست در بریتانیا. پروانه سفید برقار بلوط نامی است که این روزها زیاد شنیده می شود. پروانه‌ای که نوعی آفت برای درختان بلوط است و بقای این درختان را در جنگل‌های زاگرس تهدید می کند. فعالان محیط زیست ایران تصاویر خشک شدن درختان بلوط این جنگل‌ها را منتشر می کنند و از مسئولان می خواهند راه چاره‌ای بیندیشند. اما راه نجات این درختان بلوط چیست؟ شهریار سیا می گزارش می دهد.
تصاویری از انبوه پروانه‌های سفید بر تنه درختان بلوط که در شبکه‌های مجازی سوال برانگیز شدند. این روزها جنگل‌های بلوط زاگرس چهره شبیه پاییز پیدا کردند و برگ‌های بسیاری از درختان زرد شدند، ناشی از آفتی که پروانه برگ‌خوار سفید نامیده می‌شوند و به جان بلوط‌های زاگرس افتادند. سالهای پیش هم گزارشی از آفتی به نام پروانه‌های جوانه‌خوار بلوط منتشر می‌شد، اما این پروانه‌های برگ‌خوار سفید گونه متفاوتی هستند که قبلا هم در ایران وجود داشتند و جمعیتشان ناگهان افزایش یافته که کارشناسان از آن به عنوان طغیان نام می‌برند.
اون تعادل اکولوژیکی که حاکم بر اون اکوسیستم بوده وقتی به هم بریزه، خب اینها کنترل کننده های طبیعی دارن که جمعیت اونها را در تعادل، در اون مکانیزم هموستیزیزی که وجود داره سعی میکنن تعادل رو حفظ بکنن، یعنی خود جنگل به این سمت حرکت میکنه. حالا وقتی به هر عاملی سبب بشه که این تعادل به هم بریزه و اون عامل کنترل طبیعی شرایطی براش پیش بیاد که جمعیتش افت پیدا بکنه یا از دسترس خارج بشه یا هر بلایی سرش بیاد، و از طرف دیگر محیط، یعنی اون رطوبتمون کمتر بشه در محیط، درجه حرارت بالاتر بره، هم چیزایی که الان ما شاهدش هستیم، این دوتا عامل میتونه کمک بکنه برای اینکه طغیان داشته باشیم.
اگرچه کارشناسان میگویند طغیان جمعیت این پروانه ها از اردیبهشت تا تیر ماه است و در فصل زمستان کاهش جمعیت دارند، اما فعالان محیط زیست نگران درختان بلوط جنگل های زاگرس هستند. جنگل هایی که از آتش سوزی های گسترده و طوفان ریزگردها آسیب زیادی دیدند و در مقابل آفت ها ضعیف شدند.
صداشو بشنوین. چجوری جیغ میکشه نهر چشاف.
با این وجود بسیاری از کارشناسان برخلاف نظر بعضی از مسئولان منابع طبیعی و جنگلداری، مخالف سمپاشی جنگل‌ها برای مبارزه با پروانه برگ‌خوار سفید هستند.
وقتی که شما از روم شیمیایی استفاده می‌کنید، ممکنه اون آفت یا اون بیماری از بین بره، ولی همراه اون بسیاری از پارازیت‌هایی که میتونن نقش مثبتی در جنگل در اون سیستم بازی بکنن و بسیار مفید و ضروری هستن هم از بین برن. با از بین رفتن اونها طغیان جدید رو داریم، بیماری‌های جدید رو داریم، آفت جدید رو داریم، یک شرایطی که بعدها مدیریت کردنش بسیار بسیار سخت میشه و اصلا ممکنه نتونیم مدیریت بکنیم. لذا به هیچ وجه من مدیریت شیمیایی رو پیشنهاد نمی‌کنم، چون در سطح بسیار وسیعی هم هست.
آقای سهرابی میگوید مبارزه بیولوژیک که خیلی از کارشناسان توصیه میکنند هم ممکن است با مشکلاتی روبرو شود.
ما باید بدونیم دقیقاً شکارگر اصلی اینها چی هست و چرا این شکارگرهای اصلی نتوانستند کنترل بکنند در طبیعت. اینو ما باید بررسی دقیق علمی بکنیم که مهمترین شکارگری که وجود داره یک زنبور پارازیتوئید هست که میتونه اون شکار بکنه. حالا اگر بخوایم اینو تکثیر بدیم و در اونجا به عنوان یک عامل کنترل ازش استفاده بکنیم، باز باید مطالعات دقیق انجام بگیره که در اون محل تکثیر اون چقدر میتونه مؤثر باشه، چون ممکنه خود این عوامل بیولوژیک اگر با مطالعه دقیق اون سیستم نباشه تبدیل به پارازیت بشن و یک مشکلات دیگه رو به وجود بیارن.
ظاهراً راه سومی هم وجود دارد که ممکن است چاره درد جنگل‌های بلوط زاگرس باشد.
به نظر من بهترین راه اینه که به جنگل واگذار بکنیم. جنگلو برای مدت حداقل 5 تا 10 سال قرق بکنیم، تحت هیچ شرایطی اجازه ندیم که کسی وارد جنگل بشه، دام‌ها وارد بشن، کامل قرق کامل بشه. در این شرایط جنگل خودش سعی خواهد کرد که بازسازی بکنه، اجازه رویش میده به باید بدیم به شاخه های جدیدتر، به نهال هایی که اونجا دارن خودشون رشد میکنن، شاخه زایی که داره صورت میگیره. در این حالت ما اگر درختانی رو هم از دست بدیم، درخت های جوانتری که فرصت رشد براشون هست مهیا میشن و این حالت میتونه کمک بکنه که اون تراکمی از جنگل و پوشش جنگلی حفظ بشه.
بسیاری از کارشناسان میگویند سالها سوء مدیریت جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور باعث بروز چنین مشکلی شده و برای رفع مشکل هم نباید به دنبال راه‌های کوتاه مدت و سریع بود.
با گذشت بیش از 4 ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، مسکو میگوید با تصرف شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین تمامی منطقه لوهانسک را در کنترل خود دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سربازان این کشور برای آنچه آزادسازی لوهانسک خوانده تبریک گفته. در مقابل رئیس جمهوری اوکراین وعده داده که سربازان این کشور به منطقه تصرف شده باز خواهند گشت. در همین حال مقام‌های اوکراین هشدار دادند که مسکو حالا توجهش را به سوی منطقه دونسک در شرق معطوف کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شهر کراماتورسک در شرق اوکراین پس از حمله‌های موشکی روسیه، مردم این شهر با خروج از پناهگاه‌ها مشغول بررسی آسیب‌های وارده به خانه‌هایشان هستند. کراماتورسک برای مدتی است که زیر حملات موشکی روسیه قرار دارد. شهری در استان دونتسک که نیروهای نظامی روسیه در حال پیشروی به سوی آن هستند. شهردار این شهر هشدار داده که پس از سقوط شهر لیسیچانسک در استان لوهانسک، حالا مسکو برای تصرف این شهر و دیگر مناطق مهم این استان آماده می شود. فرماندار استان لوهانسک هم می گوید که روسیه قصد دارد از تاکتیک مشابهی برای تصرف دونتسک استفاده کند.
روزها، روزها و شبهای پیاپی شهرها و مناطق حفاظت شده را بمباران خواهند کرد و پس از آن به این مناطق هجوم خواهند آورد.
وزارت دفاع روسیه روز یک شنبه مدعی شد که با تصرف شهر لیسیچانسک تمام استان لوهانسک به تصرف نیروهای این کشور درآمده. رئیس جمهوری روسیه هم روز دوشنبه به نیروهای نظامی این کشور و جدایی طلبان شرق اوکراین تبریک گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سقوط شهر استراتژیک لیسیچانسک را تایید کرد، اما گفت که ارتش کشورش با ورود تجهیزات جنگی تازه این منطقه را پس خواهد گرفت.
ما دیوارهای این شهر را دوباره بنا می‌کنیم، زمین‌های من را پس خواهیم گرفت و از مردمان دفاع خواهیم کرد. اگر فرماندهان ارتش از نیروهایمان بخواهند از خط مقدم که دشمن برتری بیشتری دارد عقب بیایند، به این معنی است که ما به لطف تاکتیک‌ها و افزایش تجهیزات نظامی به این مناطق باز می‌گردیم.
سقوط شهر لیسیچانسک به 2 ماه نبرد شدید در استان لوهانسک پایان داد. یکی از دوستانی که ولادیمیر پوتین قصد دارد کنترلش را به دست نیروهای جدایی طلب شرق اوکراین بدهد. در دیگر استان یعنی دونتسک، نیروهای نظامی اوکراین حالا برای دفاع از شهرهایی که همچنان در کنترل دارند آماده می شوند. اوکراین اخیراً بازپسگیری جزیره مار در جنوب این کشور را از نیروهای روسیه جشن گرفت. در جنوب و در ناحیه خرسون هم مقام‌های این کشور می‌گویند که در حال عقب راندن نیروهای روسیه هستند. با وجود ادامه جنگ در مناطق مختلف اوکراین، شماری از مقام‌های کشورهای غربی روز دوشنبه در سوئیس جمع شدند تا درباره بازسازی مناطق جنگ زده این کشور گفتگو کنند. نخست وزیر اوکراین در این نشست گفت که کشورش به 750 میلیارد دلار برای بازسازی و ساخت خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس موقت پس از توقف جنگ نیاز دارد. از سوی دیگر، اوکراین اعلام کرده که ترکیه یک کشتی حامل غلات را که با پرچم روسیه و از مبدأ مناطق اشغال شده اوکراین در حرکت بوده، توقیف کرده. کیف بارها مسکو را به دزدیدن غلات این کشور متهم کرده بود. اتهامی که کرملین آن را بی اساس می‌خواند. وزارت خارجه اوکراین می‌گوید این کشتی حدود 4500 تن غلات اوکراین را حمل می‌کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تاکاشی موراکامی، هنرمند مشهور ژاپنی، در گالری کاگوسیان نیویورک از آثار جدیدی رونمایی کرده که از هنر سلسله یوان چین الهام گرفته است. او تلاش کرده با ورود آثارش به دنیای مجازی و متاورس جوانان را به هنرهای معاصر علاقمند کند.
گل‌های خندان موراکامی وارد دنیای متاورس می‌شوند. هنرمند مشهور معاصر تاکاشی موراکامی به ترکیب خلاقانه هنر پاپ با هنر سنتی آسیا و ژاپن شهرت دارد. حالا آثار او در حال حرکت به سوی دنیای متاورس است. موراکامی در جدیدترین نمایشگاه خود با عنوان پیکانی در طول تاریخ که در گالری گاگوسیان منهتن افتتاح شده، ارتباطی میان هنر سنتی، هنر پاپ ژاپنی و NFT برقرار کرده است. NFT ها نوع غیرقابل تعویض و انحصاری رمز ارزها هستند و از فناوری بلاکچین مشابه ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. اخیراً NFT در میان ورزشکاران، هنرمندان، افراد مشهور و ستارگان فناوری محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. به گفته موراکامی، هدف او در این آثار وارد کردن فرهنگ ژاپنی به دنیای متاورس است. متاورس یک واقعیت مجازی فراگیر است که با عینک‌های واقعیت افزوده قابل دسترس است. بسیاری موراکامی را با طرح گل‌های خندانش می‌شناسند. او می‌گوید خلق آثار دیجیتال و آنالوگ برایش تفاوتی ندارد. این هنرمند 60 ساله در تلاش است جوانان امروز را به هنر معاصر علاقمند کند. جوانانی که به گفته او بیشتر به صفحه نمایش دیجیتال تمایل دارند و تاریخ هنر معاصر را درک نمی کنند.
اگر این افراد تاریخ هنر معاصر را درک نکنند، نمیتونن لذت ببرند. درسته؟ اونا میتونن از چیزهای بسیار کمی لذت ببرند. اما با واقعیت افسوده، شاید جوانها چشماشون رو بیشتر باز کنن و وارد صحنه هنر معاصر بشن.
موراکامی در یکی از آثار جدیدش روی بوم‌های ضخیم ماهی‌هایی با الگوهای آبی و سفید به تصویر کشیده است. طرح این ماهی‌ها از گلدان‌های چینی که به دوره سلسله یوان برمی‌گردد الهام گرفته شده است. در این نمایشگاه بازدید کنندگان می توانند با استفاده از اپلیکیشن اسنپ‌چت و فیلتر واقعیت افزوده از طریق تلفن همراه خود وارد بعد دیجیتال آثار هنرمند شوند و شنا کردن ماهی های موراکامی را از قابی به قابی دیگر تماشا کنند.
در طول قرنطینه من تو خونه واقعیت مجازی تماشا می‌کردم. دوره سختی بود. هر روز استرس ما بدتر می‌شد چون نمی‌تونستیم از خونه بریم بیرون. اما بچه‌های من تو اون دوره هم لذت می‌بردن. این یک نسل جدیده. منم باید ذهنم رو تغییر می‌دادم تا با نسل بچه‌هام هماهنگ بشم. اولین قدم من تو این راه همین نمایشگاهه.
موراکامی قرار است به زودی نمایشگاه ویژه‌ای در موزه هنرهای معاصر براد در لس آنجلس برگزار کند. این نمایشگاه قدم گذاشتن بر دنباله رنگین کمان نام دارد که به کمک دنیای متاورس شامل محیط‌های ایمرسیو یا فراگیر است. نمایشگاه بعدی این هنرمند تا سپتامبر پیش رو ادامه دارد.
رئیس معزول فدراسیون فوتبال خواستار محاکمه اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون به جرم خیانت به فوتبال ملی شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، تا بشنویم عزیزی خادم چه نکاتی رو مطرح کرده.
درود رویا شهاب الدین عزیزی خادم، که اولین بار بود در صدا و سیما بهش تریبون دادن بعد از برکناریش از اون چه که حتی تحت عنوان کودتا یاد میشه، به طرز عجیب و غریبی رئیس فدراسیون شد. از اون عجیبتر کنار گذاشته شد. خودش گفته که در همین برنامه منو امنیتی کنار گذاشتن. البته این رو نگفته که امنیتی اومد و خب امنیتی هم رفت. بعد درباره از هیئت رئیسه گفته که یکایکشون باید محاکمه بشن، به فوتبال ملی خیانت کردن و اگر من یک دلار دزدیدم 100 دلار بابتش از من پس بگیرن. هیچ گونه حسابرسی صورت نگرفته و من هیچ گونه تخلفی انجام نشده. اون 10 میلیاردی هم که گفتن پول پرسپولیس بود و فدراسیون برداشته، جالب افشاگری کرده، گفته وزارت ورزش چون نمیتونه مستقیم به باشگاه کمک کنه از طریق فدراسیون انجام میده، اون پولم برای پرسپولیس بود و ما دادیم هیچیشو بر نداشتیم. و ببینید که چه بر سر فوتبال اومده اینجا رو. واقعا راست گفته، فوتبال بعد از عزیزی خادم بسیار بدتر هم شد. الان اصلا هیچ حساب کتابی، هیچ کیفیتی، هیچ وضعیتی مشخص نیست اوضاع فوتبال چگونه است و صرفا او رو گذاشتن کنار، اما برای جایگزینیش هیچ فکری نشده و اوضاع الان بسیار نابسامانه. شاید رویا به همین خاطر بود که اصلا گذاشتن او بیاد و حرف بزنه و به این ترتیب از خودش دفاع بکنه.
مهدی، وزارت ورزش از بازسازی سیستم برق ورزشگاه آزادی برای اولین بار پس از تأسیس این مجموعه خبر داده. آیا با این اقدام نگرانی هایی که درباره این ورزشگاه وجود داره برطرف خواهد شد؟
واقعا فقط در ایران ممکنه برن بررسی کنن هر کی که فکر میکنه این حرف اشتباهه، که یک وزارتخانه بیاد درباره این که سیستم برق ورزشگاه رو میخواد درست کنه بخواد خبر بسازه بابتش و اون رو یک خبر خوب بدونه از ورزشگاهی که مستعلق شده. تازه رویا این خبر درست هم نیست، یعنی طی این سالها بارها سیستم برق ورزشگاه آزادی بازسازی شده، نورافکن رو عوض کردن، خبرش رسما اعلام شده. حالا اون میگه که ما از لحاظ سخت افزاری میخوایم وضعیت برق ورزشگاه رو تغییر بدیم، ورزشگاهی که شاید 2 سال دیگه شاید 4 سال دیگه باید از نو تخریب بشه. چرا این هزینه ها رو میتراشن؟ در متن خبر هست، میگه ما مزایده گذاشتیم، پیمانکار اومده، یعنی یک رقمی فقط اینجا جابجا میشه. ورزشگاه آزادی وقتی داره هر نقطش چک میکنه، تاسیسات بهداشتیش فروپاشیده است، سکوهاش ریزش میکنه، میلیارد از همه جای ورزشگاه از لای بوتون زده بیرون، مردم میبینن، چرا شما میخواین حالا برقشو بیاید یه گوشه رو دوباره سال بعد یه جای دیگه؟ این نشون میده که هیچ اتفاقی قرار نیست رخ بده و صرفا یه مبلغی جابجا میشه. یه خبری هم درست کردن که اون خبرم تقریبا صحت نداره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم. What a special moment for Heather Watson.
For a young German called Eula, life is full of wonder right now.
In her debut, she must think this is easy.
I just want to say sorry that I had to kick out a British player today. I just tried to focus on my game, tried to focus to play point by point, and yeah, so it went well.
Standing three straight. I'm the last one left, so why not get behind me now even more? And
it in the battle of youth.
Jabeur gains back yet a Wimbledon quarter-final by 2 sets to love, 7-6, 6-4.
this man, well, it's a home from home. His 14th fourth round here, Djokovic. Standing ovation for both men. 17th Wimbledon, 13th quarterfinal.
Everything is special about the court, you know, all white, no advertisement, everything is focused on players and tennis, and just thank you for being here and making it even nicer. Thank you.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره تعطیلی هزاران کارخانه در ایران. به نوشته روزنامه در دهه 90 بیش از 40,000 کارخانه و بنگاه تولیدی در ایران تعطیل شده. این روزنامه تاکید کرده که روند همچنان ادامه داره، در حالی که ابراهیم رئیسی پیشتر در دورانی که رئیس قوه قضاییه بود اقدامات شعاری و تبلیغاتی انجام میداد مبنی بر این که کارخانه های تعطیل بازگشایی خواهد شد، اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که این روند در حال حاضر هم ادامه داره، یعنی تعطیلی کارخانه ها همچنان رو به افزایش هست. بسیاری از کارخانه ها در همین مدت 10 ماهه دولت 13 تعطیل شدن، یا ظرفیتشون رو به شدت کاهش دادن یا کارگرانشون رو به شکل گسترده اخراج کردن. دلایلی رو هم روزنامه اعتماد برشمرده در این گزارش. یکی از این دلایل این هست که سیاست گذاری های مقام های دولتی و نهادهای مختلف حکومتی به گونه ایست که کارخانه های تولیدی رو به مرز ورشکستگی میکشونه. و نکته دیگری که روزنامه بهش اشاره کرده حجم وارداتی است که انحصارش از سوی دولت های مختلف در اختیار بستگان و اقوام و کسانی قرار گرفته که ارتباطات ویژه‌ای با مقام‌های حکومتی دارن، و این روزنامه نوشته که اینها این کالاها رو با ارزهای ویژه و رانت‌هایی که در اختیارشون قرار می‌گیره وارد می‌کنن و کارخانه‌های داخلی توان رقابت با اونها رو ندارن، در عمل هم منجر میشه به ورشکستگی کارخانه‌ها. نکته دیگری هم که این روزنامه اشاره کرده مشکل نقدینگی کارخانه هاست که بسیاری از کارخانه‌ها نمیتونن این چرخه در واقع تولید تا توزیع و فروش یا صادرات کالاها رو به درستی انجام بدن، که اون هم باز ناشی از سیاست‌های حکومتی است که بر کارخانه‌ها و تولیدات و شرکت‌ها اعمال میشه. در نتیجه در عمل روندی که در یک دهه گذشته بنوشته این روزنامه ادامه داشته تعطیلی این کارخانه‌ها بوده، بسیاری از کارخانه‌ها به این سرنوشت دوچار شدن. در همین زمینه روزنامه اعتماد گفتگویی هم انجام داده با فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد یا شورای عالی کار. آقای توفیقی تاکید کرده در این گفتگو که این روند تعطیلی کارخانه ها در طول 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی همواره ادامه داشته به دلیل سیاست های نادرستی که مقام های دولتی و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی درباره کارخانه ها و اساساً تولیدات صنعتی در ایران داشتن. ایشون گفته دلیل اصلیش اینه که کسانی که تصمیم گیرنده هستن در جمهوری اسلامی در شمار سوداگران هستن، یعنی در واقع سعی میکنن از طریق دلالی و در اختیار گرفتن رانت و انحصاراتی به سودهای میلیاردی یا چند هزار میلیاردی دست پیدا بکنن. در نتیجه اینها سیاست هایی رو که میگیرن اعمال میکنن و سیاست گذاری هایی که انجام میدن همه بر ضد تولید و بر ضد کارخانه ها و حتی بر ضد کارگران هست. در نتیجه این روند این تعطیلی های گسترده شده. البته آقای توفیقی تاکید کرده در گفتگو با روزنامه اعتماد که از طرفی کارگران هم در ایران حق داشتن سندیکا ندارن، بسیار تحت فشار هستن، برخورد های امنیتی با اونها میشه، و تاکید ایشون اینه که هرچه فشار اقتصادی بر کارگران بیشتر باشه، هرچه اخراج کارگران گسترده‌تر صورت بگیره، قطعا ایشون گفته این موضوع کارگران رو به کف خیابون میکشه، همونطوری که در ماهای گذشته هم اعتراضات کارگری در ایران در شهرهای مختلف گسترش پیدا کرده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
ساعت